بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو تهران. من مصطفی صادقی هستم و به شما ظهر بخیر میگم. پنجشنبه فرا رسیده آخر هفته و ما با برنامه در این هفته در خدمت شما هستیم. قبل از اینکه آقای طاهری هم با شما سلام علیک کنن، لازم می‌دونم که فرا رسیدن عید سعید قدیر خم رو به شما تبریک بگم. آقای طاهری خدمت شما هستم.
به نام خدا. سلام آقای صادقی عزیز، عیدتون مبارک باشه. همچنین سلام خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران. خوشحالیم که این پنجشنبه هم در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. دهه امامت و ولایت و عید سعید قدیر خم رو تبریک میگم خدمت همه شنوندگان عزیز. انشالله در این برنامه هم مروری خواهیم داشت بر مهمترین خبرهای داخلی و خارجی. با ما همراه باشید.
پنجشنبه ها با رادیو تهران.
رادیو تهران.
تحلیل و بررسی مهمترین اخبار تهران،
ایران و جهان. نگاهی به فضای مجازی،
گفتگو با مسئولین
و پیگیری خبرهایی که شما می‌خواهید.
در این هفته را می‌توانید پنج شنبه‌ها از رادیو تهران بشنوید.
در این هفته
خبرهای داخلی رو با این خبر آغاز میکنیم که فرمانده نیروی دریایی ارتش گفته که ناوشکن دماوند 2 که به زودی به ناوگان این نیرو اضافه خواهد شد به موشک ابرفراسوت تجهیز میشود. خبر بعدی این که رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در مورد انتقال کامپیوترهای منافقین از آلبانی به ایران تاکید کرد بخشی از هارد و کیس ها رسید، مشغول بازیابی اطلاعات، شناسایی رابطان و هسته های تخریب و نقاط کور هستیم. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه از برنامه‌ریزی برای جذب 6 میلیون گردشگر سلامت در سال خبر.
آقای طاهری، به این خبر اضافه کنم که در حال حاضر سالانه بیش از 1 میلیون توریست از خدمات درمانی داخل کشور استفاده می‌کنند.
بله، مدیرعامل شرکت تراکتورسازی ایران گفته که ایران جزو 5 کشور سازنده انحصاری تراکتور شالیزاری در جهان یعنی آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و هند قرار گرفت، تراکتوری که تا پیش از این از خارج وارد کشور میشد. خبر بعد این که این هفته ریاست محترم جمهور با استانداران سراسر کشور دیدار داشتند که آقای رئیسی در این دیدار گفته که در موضوع مولدسازی دارایی‌های راکد دولت گزارش اقدام می‌خواهند نه آمار تعداد جلسات. خبر بعدی، سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکومیت شدید تهاجم ارتش جنایتکار رژیم صهیونیستی به اردوگاه جنین خواستار اقدام فوری نهادهای بین‌المللی برای توقف جنایات جنون‌آمیز صهیونیست شد.
رئیس جمهور در سخنرانی خود در 23مین اجلاس شانگهای خواستار حذف دلار در نظام نوین جهانی شده.
بله، آقای صادقی رئیسی در مراسم افتتاحیه 23مین نشست سران سازمان شانگهای گفته که در کنار نظامیگری آنچه بسترساز نظام سلطه غربی شده سلطه دلاره و لذا هر گونه تلاش برای شکل دهی به یک نظام عادلانه بین المللی نیازمند حذف دلاره. پایگاه خبری العربی الجدید این هفته نوشته در سایه تلاش ایران و عربستان برای تحکیم روابط اقتصادی انتظار میره ارزش مبادلات تجاری ایران و عربستان از ایران و امارات نیز فراتر بره. سخنگوی اقتصادی دولت هم گفته طبق اعلام مرکز آمار درباره تورم خرداد امسال برای اولین بار تورم نقطه به نقطه مصرف کننده در این ماه 12% در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته که این حاکی از خروج از سیکل افزایش قیمت پس از اصلاح ارز ترجیحیه.
البته این روزها بحث اصلاح قانون انتخابات هم مطرحه.
بله، خبر آخرمون هم در همین خصوص هست که قائم مقام دبیر شورای نگهبان گفته که اصلاح قانون انتخابات به رعایت حقوق داوطلبان و مردم کمک میکنه.
متشکرم از شما آقای طاهری. بریم بخش گفتگو رو بشنویم. بله، به بخش گفتگو رسیدیم درباره الحاق رسمی ایران به سازمان شانگهای در 23مین اجلاسش در دهلی نو میخواییم صحبت بکنیم. ساعت 13:36 پنجشنبه است و در همین رابطه میخوام با آقای دکتر علی بمان اقبالی، کارشناس ارشد سیاست خارجی، در این مورد صحبت بکنم. سلام آقای دکتر، ظهر پنجشنبه تون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام. خیلی متشکر، پیشاپیش بدی رو خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز تبریک میگم در خدمتتون.
متشکرم از شما آقای دکتر. به هر حال عضویت ایران در اجلاس شانگهای بسیار اتفاق مهمی است که این روزها در موردش اخبار زیادی هم شنیده میشه. از شما میخوام بپرسم که تأثیر این عضویت از نظر منطقه‌ای و بین‌المللی چی هستش؟
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، به هر حال خب این یک اتفاق میمونی هست، همزمانیش هم با اعیاد قدیر دهه ولایت و امامت. به هر حال این یک خبر بسیار خوب هست، در این حال که این مرحله نهایی یک فرایندی بود که خب از مدت ها پیش شروع شده بود. سازمان شانگهای به عنوان یک سازمان مهم منطقه‌ای که روز به روز داره اهمیتش افزوده میشه با توجه به ترکیب اعضای این سازمان، نقش برحال سیاسیشون، اقتصادیشون، خصوصا برحال دو کشور از در کشور اول در واقع اقتصاد برتر دنیا در این سازمان هستن، کشورهای دیگه مثل روسیه و همسایگان ما که برحال خب یکی از اولویت های مهم دولت سیده هم جناب آقای رئیسی بحث تقویت و گسترش تمام عیار روابط با کشورهای همسایه بوده، در این حال که به طور کلی هم عضویت هر کشوری در یک سازمان همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی میتونه برای آثار مثبت و تبعات ارزشمندی برای هر کشوری داشته باشه. البته به نظرم ما به همین میزان که به اهمیت عضویت ایران در شانگهای توجه میکنیم، به نظرم به بعد به اصطلاح ارزش افزوده که ایران برای شانگهای هم ارائه میکنه توجه بکنیم. در حال ایران کشور بسیار مهم و تاثیرگذاری در منطقه اوراسیا، خاورمیانه، غرب آسیا هست و در حال دسترسیش به یک بازار 500 میلیونی، نقشش در ثبات و توسعه منطقه‌ای و ارزم حضور شما دیگر به جای مهم ایران، داشتن برای بیشتر تعداد همسایه بعد از به اصطلاح روسیه هست.
برای
مجموعه این شرایط، دسترسی جمهوری اسلامی به آب‌های آزاد در شمال، در جنوب، برای یک مجموعه از امکانات و در واقع نعمت‌های خدازادی در این کشور وجود داره که عضویت ایران در هر سازمانی میتونه یک ارزش افزوده برای اون سازمان هم باشه.
آقای دکتر، همین فرمایش شما رو رئیس جمهور روسیه هم گفتن و اظهار کردن که عضویت ایران در شانگهای به ظرفیت‌های این سازمان اضافه می‌کنه. مطمئن یک سوالی که طبیعتاً به ذهن میرسه در همین ابتدا این هستش که مهمترین آورده اقتصادی شانگهای در کوتاه مدت برای ایران چی خواهد بود؟
ببینید، به هر حال طبیعتا نوع تعاملی که جمهوری اسلامی ایران میتونه با کشورهای شانگهای، خصوصا همسایگان تاجیکستان، به هر حال قرقیزستان، ازبکستان، روسیه، حتی خود چین، به هر حال این ببینید بخش قابل توجهی از تعاملات بین‌المللی و ارتباطات تجاری اقتصادی بین‌المللی، بخش قابل توجهش اون بود روانی هست. همین که به اصطلاح جمهوری اسلامی ایران در یک عضویتش در یک سازمان مهم منطقه‌ای اوراسیایی کامل شده، خود این یک ارزش افزوده است و یک در واقع اطمینان آوری هست برای
متشکرم از شما.
طرف هایی که میخوان کار بکنن، مخصوصا که در این اواخر هم ما شاهد اتفاقات مثبت با کشورهای همسایه از جمله عربستان و غیره.
متشکرم از شما آقای دکتر و با شما خداحافظی.
خواهش میکنم روز خوبی داشته باشید. آرزوی موفقیت به جنابعالی و شنوندگان عزیز.
ممنونم از شما، خداحافظی میکنم. گفتگو کردم با آقای دکتر علی بهمان اقبالی درباره الحاق رسمی ایران به سازمان شانگهای. در همین رابطه گفتگوی دیگری داریم با خانم دکتر شیوا علیزاده. سلام خانم دکتر، ظهر پنجشنبه‌تون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
ممنونم از شما خانم دکتر. ما اشاره کردیم در گفتگو با آقای اقبالی که در واقع آقای پوتین گفتن که عضویت ایران در شانگهای به ظرفیت‌های این سازمان اضافه خواهد کرد. اصلا جایگاه جهانی شانگهای رو در نظم نوین جهانی اگر بخوایم بدونیم که اصلا این شانگهای چقدر در دنیا مؤثره، اینم یکی از سوالاتی است که حتما برای شنوندگانی که در این روزها زیاد دارن از شانگهای میشنون مهمه. این رو بفرمایید ممنون میشم ازشون.
در حال شانگهای مجمعی است که اونجا حداقل دو تا از قدرت هایی که قدرت نوظهور تلقی میشن، یعنی چین و هند، و در واقع برتری ایالات متحده رو به چالش میکشن و در واقع به افول نسبی امریکا دامن میزنن، اونجا حضور دارن. علاوه بر اون روسیه رو داریم که هرچند اقتصادش دچار در حال مشکل شده در سالهای اخیر به خاطر مسئله تحریم ها، ولی هنوز قدرت چالشگری داره و به هر حال از نظر ایدئولوژیک و تفکر سیاسی در واقع روسیه پشتیبان این بلوک ضد هژمونیک هست که تشکیل میشه از کشورهایی که به هر حال میتونن جهان رو هدایت کنن به سمت یک نظام چند قطبی و توازن قوا و در واقع نظام بین‌المللی که دموکراتیک تر هست.
بله، عضویت ایران چقدر به این جایگاه کمک میکنه، جایگاه شانگهای در دنیا؟
عضویت ایران با توجه به پتانسیلی که ایران داره، منابع انرژی که ایران داره و مهمتر از اون موقعیت ارتباطی، موقعیت راهبردی ایران در واقع در سر راه مسیر شمال جنوب و اندر شرق به غرب، در واقع ایران جایی واقع شده که چهار راهی است که در واقع جاده ابریشم چینی از اون عبور میکنه و از اون طرف کریدور شمال جنوب که باز طرح مشترک روسیه و ایران و هند هست. بنابراین در واقع ایران فکر میکنم توی سازمان همکاری شانگهای یه حلقه مفقوده بوده که حالا با عضویتش به محقق شدن بیشتر ظرفیت های سازمان کمک میکنه.
متشکرم خانم دکتر. یک سوال داشتم که حتی وقتمونم کم هست. این مسئله مهمه که این کوریدورها رو که شما اشاره کردید بسیار مورد توجه، اما این مسئله مهمه که آیا ما در کوتاه مدت شاید خواهیم بود که مثلا منافعی داشته باشه این بحث اقتصادی شانگهای برای ایران، یا نه باید یک تاریخی رو یک زمانی رو براش متصور بشیم؟
این بستگی به این داره که نهادهایی که مسئول هستن چقدر وارد فاز اجرا بشن. این که ما بخوایم در واقع منافع فوری عضویت در سازمان رو اشاره کنیم، خب پیوستن به یک سازمان بین المللی شاید اونقدر فوری نتیجه و اثر به همراه نداشته باشه. اولین اثری که پیوستن به شانگهای داره جنبه به هر حال سمبولیکه و تضمین امنیتی برای ایران، به هر حال جایی که چند تا قدرت بزرگ حضور دارن و ایران رو در جمع خودشون پذیرفتن. خب این پیام مهمیه به اون بلوکی که متخاصم هستن و در واقع کشور ما رو همیشه با استانداردهای دوگانه و تحریم و محدودیت‌های مختلف مواجه می‌کنن. خب این به نظر من فوری‌ترین منفعت حاصل از پیوستن به شانگهای. و در ادامه هم با توجه به توافق‌هایی که ایران با به صورت دو جانبه و چند جانبه با این کشورهای عضو شانگهای انجام میده، از جمله توافق‌های اقتصادی، پولی، بانکی، میتونه بهره برداری کنه از پتانسیلی که در سازمان هست. به هر حال شانگهای سازمانی است که هم در سطح ارتباطات مردم با مردم میتونه به ما کمک کنه، مجامع دانشگاهی که داره، مجامع مختلفی که برای جوانان داره، امکان به هر حال بهره برداری از دیپلماسی علمی رو میتونه فراهم کنه.
متشکرم از شما خانم دکتر و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
ممنونم از شما. بریم بخش مرور اخبار خارجی رو داشته باشیم.
پنج شنبه ها بررسی مهمترین رویدادهای هفته در برنامه در این هفته.
در این هفته از رادیو تهران.
در این هفته نگاهی به رویدادهای مهم خبری ایران و جهان در برنامه در این هفته.
خب بریم سراغ خبرهای خارجی. شماری از مقامات سیاسی پیشین کشورهای غربی در همایش گروهک منافقین در پاریس از این گروهک تروریستی حمایت کردن. آقای صادقی، خبر دارید که این روزها بازار اعتراضات در فرانسه گرم هست و وزیر دادگستری فرانسه جالبه گفته از مجازات حد اکثر 2 سال زندان و 30,000 یورو جریمه برای والدینی که فرزندانشان در اعتراضات این کشور شرکت میکنن خبر داده.
در بخش گفتگو در این مورد در واقع بحث خواهیم کرد. آقای طاهری، این هفته حملات رژیم صهیونیستی به اردوگاه جنین و عقب نشینی اونها هم بازتاب زیادی داشت.
بله، نظامیان رژیم صهیونیستی بعد از 2 روز یورش به جنین و اردوگاه آن با عملیات شهادت طلبانه در تل‌آویو که منجر به زخمی شدن 10 صهیونیست شد و پاسخ موشکی مقاومت از غزه به یورش خودشون پایان دادن و نظامیان صهیونیست این منطقه رو ترک کردن. خبر بعدی این که سخنگوی وزارت خارجه به دولت فرانسه درباره پیامدهای سیاسی و حقوقی ادامه رویکرد حمایت و میزبانی از تروریست‌ها و قاتلان شهروندان و مسئولان ایرانی هشدار داد.
بالاخره دولت سوئد در موضوع دفاع از حدک حرمت به قرآن مجید عقب نشینی کرد.
بله، متاسفانه شاهد حدک حرمت به ساعت مقدس قرآن کریم در سوئد بودیم که بعد از یه مدت بالاخره دولت سوئد آتش زدن نسخه ای از قرآن کریم رو مقابل مسجد اصلی استکهلم محکوم و اون رو اسلام هراسانه خواند. خبر بعد این که وزیر کشور فرانسه روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که از هفته گذشته تا کنون 3200 نفر در جریان ناآرامی های مربوط به قتل یک نوجوان در فرانسه بازداشت شدند.
همچنین دولت فرانسه محدودیت های ایران برای شبکه‌های اجتماعی در این کشور اعمال کرده و گفته که مسبب اعتراضات اخیر این کشور شبکه‌های اجتماعی هستند.
بله. خبر بعدی این که رئیس کمیته نظامی ناتو این هفته در یک نشست خبری گفته که ناتو به ارتش روسیه به عنوان تهدید جدی نگاه خواهد کرد و این شامل دریا، هوا و فضا و البته توانمندی اتمی آنهاست. به گفته نیروهای روس هنوز بسیار توانمند هستند. خبر دیگه این که رئیس جمهور چین در سخنرانی خود در سازمان همکاری شانگهای خواستار مقابله کشورها در مقابل انقلاب‌های رنگی کشورهای غربی شده.
این هفته مجلس انگلیس با تحریم کالاهای اسرائیلی مخالفت کرده.
بله، لایحه دولت انگلیس برای ممنوع کردن هر گونه تحریم کالاهای اسرائیلی در این کشور با تصویب نمایندگان مجلس انگلیس به قانون مبدل شد. و آخرین خبر هم این که رئیس جمهور روسیه اعلام کرده 80% مبادلات تجاری چین و روسیه با پول‌های داخلی انجام میشه.
متشکرم از شما آقای طاهری، بریم گفتگوی خارجی رو هم داشته باشیم. بله، به بخش گفتگوی خارجی رسیدیم. درباره تحولات اروپا از حدک حرمت به قرآن مجید در سوئد تا اعتراضات اجتماعی در فرانسه میخواییم صحبت بکنیم. مهمان تلفنی داریم آقای دکتر علی رضوانپور. آقای دکتر سلام علیکم، ظهر پنجشنبه شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنام خدمت شما موجود محترم برنامه و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و پیش و پیش فرارسیدن عید امامت ولایت، عید غدیر خم رو به پیشگاه مقام معظم رهبری و عموم هموطنان عزیز تبریک و تهنیه برسید.
متشکرم از شما. آقای دکتر، ریشه اعتراضات اجتماعی اخیر در فرانسه رو میخواییم با شما بحث بکنیم. این اعتراضاتی که به جنبش نوجوانان فرانسوی هم شهره شده، نظر شما در مورد این اعتراضات چی هست آقای دکتر؟
بله، خب همونطوری که به درستی اشاره کردیم، در واقع اعتراضاتی که اخیراً در کشور فرانسه صورت گرفته دومین نوع از اعتراضات بسیار مهم و اساسی هستش که پایگاه و اعتبار سیاسی آقای امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه رو تحت شعاع خودش قرار داده. به عبارتی میشه گفتش که این اعتراض بدترین بحران آقای مکرون هست، رئیس جمهور فرانسه، بعد از اعتراضات جلیق زردها. نکته قابل توجه در این دور از اعتراضات در واقع محوریت داشتن نوجوانان هستش، نوجوانان دبیرستانی. در واقع پنجشنبه گذشته آقای مکرون در حالتی که به نوعی یک استیصالی را از خودش نشون داد، ناتوانی و عدم توانایی در کنترل و مهار بحران، در برابر رسانه‌های فرانسه اینطور ظاهر شده بود که اعلام کرد چون بسیاری از بازداشت شدگان نوجوانان هستند، این مسئولیت برای عهده والدین هستش که در واقع با مشارکت خودشون نگذارن فرزندانشون به اعتراضات دامن بزنن. به نوعی میخواست در واقع تقصیر رو بندازه برگردن نوجوانان و معترضینی که بر سیاست‌های ایمانوئل مکرون در واقع نارضایتی نشون دادن. خب همونطور که در جریان هستیم، جوان 21 ساله‌ای به نام ناهل در شهر نانتر فرانسه مورد اصابت زلوله پلیس در روز روشن قرار میگیره و اعتراضات بسیار سخت و شدیدی رو در فرانسه باعث میشه که امروز ما شاهد اون بودیم. عذرخواهی میکنم. این اعتراضات در واقع باعث شد که پلیس فرانسه حدود پلیس فرانسه حدود 40,000 پلیس رو به خیابان‌های مهم کشور فرانسه از قبیل شهرهای مارسی، استراسبورگ، بوردو، نانت و تولوز اعزام می‌کنه که در واقع این شهرها کانون درگیری‌ها و اختشاشات بودن. ما در مجموع اگر بخوایم اشاره بکنیم بایستی به این موضوع در واقع بپردازیم. جنبه قومیتی در مواردی که اعتراض صورت میگیره بر علیه سیاست‌های آقای مکرون قابل حذف نیستش. بیشتر کشته شدگان کسانی هستند که عدم تمکین میکنن از دستور پلیس. چرا پلیس در واقع بر علیه معترضین شلیک میکنه و چرا در واقع اونها رو سرکوب میکنه؟ عمدتاً به خاطر این هستش که معترضین در ارتباط با سیاست آقای مکرون صدای اعتراضشون بلند شده.
بله.
و اگر مشاهده بکن، اگر ملاحظه وقت دارم من به خدمت شما
بکنم. فرصتمون تمام شده آقای رضا. بله. اگر جمعنی بفرمایید در حد یک دقیقه معلوم بله. شد.
در حد یک دقیقه اینطور میتونم عرض کنم که آقای مکرون نیاز به تغییراتی داره در داخل جامعه فرانسه که بتونه در 4 سال باقی مانده در ریاست جمهوریش رو اقدام بکنه به اون
بله.
ایجاد رفرم‌ها و اصلاحاتی که در کشور خودش به در واقع رای دهندگان وعده‌اش داده بود.
بله.
الان خصوص اصلاحات ساختاری بکنه در قانون اساسی فرانسه که
بله.
بتونه شانس در واقع پیاده سازی سیاست خودش رو در 4 سال باقی مانده داشته باشه.
متشکرم از شما آقای دکتر و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
متشکرم. این بخش رو ادامه میدم با گفتگوی تلفنی با آقای سید مشتبه جلال‌زاده. آقای جلال‌زاده سلام علیکم، ظهر پنجشنبه شما بخیر.
سلام و درود آقای صادقی، خدمت شما همکار محترم عرض سلام و درود دارم و همچنین شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
ممنونم آقای جلال‌زاده، شما از سادات محترم هستین، عید رو تبریک میگیم به شما به خصوص. آقای جلال‌زاده اعتراضات فرانسه به کشورهای دیگه هم در واقع مثل سوئد و بلژیک سرایت کرده، نگرانی سایر کشورهای اروپایی رو هم به دنبال خودش داشته. سوال اینه که چرا این اعتراضات داره در واقع گسترده میشه در اروپا؟
بله، پرسش خوبی هست. اونجا در خصوص خود گسترش اعتراضات در فرانسه باید به 3 محور توجه کنیم. نخست این که در ادامه اون اعتراض جلیق زردها مردم فرانسه و واسطه یه و بهانه کشته شدن یک نوجوانی که 10 ساله، مردم به خیابان آمدن و این نشان دهنده عمق شکاف طبقاتی و اعتراض به سیاست های مکرون هست در واقع. و در محور دوم باید به این موضوع اشاره بکنیم که اختلاف در بین سران نظام فرانسه هم قابل مشاهده است.
یعنی فرمایش شما این هستش که ما یک در واقع اعتراضاتی رو داشتیم از قبل به دولت مکرون که اون جلیق زردها می آمدن و اعتراض میکردن، حالا اون در واقع اعتراضات ادامه پیدا کرده و اختلافات حتی به سطح در واقع حاکمیتی هم رسیده.
دقیقا همین موضوع هست. اما من محور سوم رو بگم و برم سراغ پرسش حضرت عالی. محور سوم هم این هست که اعتراضات به لحاظ پوشش رسانه‌ای در رسانه‌های غربی بسیار متفاوت هست. یعنی ما در خصوص فرانسه، حالا بحث کشته شدن یا اون نافرمانی مدنی که در سطح پاریس رخ داده، اعتراضات گسترده، آتش زدن‌های متمادی، هیچ کدوم پوشش لحظه‌ای و تمام داده نمیشه توسط رسانه‌ها. در واقع وقتی ما می مقایسه می‌کنیم با آن پوشش رسانه‌ای که برای اتفاقات ایران نیمه دوم سال ایران رو شاهد بودیم، یا اتفاقاتی که در روسیه به واسطه شورش واگنر رو شاهد بودیم، اون حجم و اون سطح از پوشش رو ما در اعتراضات فرانسه شاهد نیستیم. ببینید که در کل اروپا این خب یک بازخورد داره. دولت‌های اروپایی مایل نیستن که نشان دادن این اعتراض‌ها باعث بشه که گروه‌های داخلی اون کشورها، حالا کشورها رو شما هم نام برید، بلژیک و سوئد هم، به این جمع بپیوندن و سیاست‌های طبقاتی این دولت‌ها رو زیر سوال ببرن. در مرحله بعدی مهم این هست که ما در اروپا یک روند رو به رشد به قدرت رسیدن جریان‌های راست و بعضاً افراط‌گرای راست رو شاهد هستیم که تداوم اعتراضات در فرانسه و تسری اون به سایر کشورهای اروپایی میتونه باعث سرعت گرفتن به قدرت رسیدن راست‌ها بشه.
بله.
و با روی کار آمدن رادیکال‌ها چند تا پیامد مشخص داره.
که آقای جرازاد، ما خیلی وقتمون کمه، در حد 20 ثانیه در خدمت شما هست.
نخست اینکه میتونه سیاست های ضد مهاجر پذیری اروپا زیر سوال بره و همچنین اتفاقات نجات پرستانه زیادی شکل بگیره و از همه مهمتر پایگاه غرب، یعنی امریکایی ها در کشورهای مختلف به واسطه خط مش راست ها به خطر جدی.
متشکرم از شما آقای جلالزاده و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
بریم بخش بازنشر بشیم.
بازنشر.
خب آقای صادقی عزیز، بازنشر این هفته رو به تحولات فلسطین اختصاص دادیم. کاربری به نام محسن شیرازی نوشته اردوگاه جنین همیشه مظهر مقاومت فلسطینی ها بوده، این بار نیز صهیونیست ها دو روز بیشتر تاب جنگیدن نداشتند و عقب نشینی کردند. زهرا آذرپی گفته در حالی که صهیونیست ها در جنین دست به جنایت میزنند، غربی ها در سکوت فرو رفته بودند تا چشمان خود را بر روی جنایات اسرائیل ببندن. فرهاد قمشه‌ای هم نوشته افسانه شکست ناپذیری اسرائیل خیلی وقته که شکست خورده، فلسطینی‌ها مسلح شدن و هر حمله‌ای رو پاسخ میدن، این یعنی اسرائیل به پایان نزدیک شده. محمد دشتی پاسخ مقاومت رو عامل عقب نشینی ارتش صهیونیستی از جنین دانسته و گفته دوره بزندر رو تمام شده و هر حمله اسرائیل با حمله پاسخ داده میشه، چیزی که صهیونیست‌ها فکرش رو هم نمی کردن. فاطمه درویش هم توییت کرده اینکه فلسطینی ها در غزه و کرانه باختری متحد شدن، این یعنی اینکه مقاومت هم در بعد نظامی و هم در بعد سیاسی به بلوغ رسیده. و آخرین کاربر هم سمیه اصلانی که گفته اتحاد جهان اسلام تنها راه شکست اسرائیل. ممنونم که در بخش بازنش همراه ما بودید. عیدتون مبارک. تا هفته آینده خدا نگهدار.
منم از شما ممنونم آقای طاهری. عید شما مبارک باشه. با همه شما خداحافظی می‌کنیم. یا علی مدد. خدا نگهدار.
ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.